نگهدار.
زنده باشی. میخواستم بگم 11 14 شنبه چوب خطو نداریم؟ شنبه یک شنبه داریم، دو شنبه داریم، 14 دو شنبه چوب خطو بشنوید.
چوب خط داروسازی نیاک با تجربه قریب به 30 سال مفتخر است با محصولات نشأت گرفته از دل طبیعت در راستای سلامتی و افزایش کیفیت زندگی قدم بردارد. با ما همراه باشید. نیاک، ریشه در طبیعت پاک.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا و سمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری، خواب میوه های آلیس
میگیرم، میگیری، میگیری،
خواب میوه های آلیس
میخورم، میخوری، میخوری،
خواب میوه های آلیس، خواب میوه های آلیس
سالم، خوشتر به طبیعیست.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و شادی. امیدوارم که همیشه ایام خوب و خوش باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ در همه حال یار و یاورتون باشه. از ساعت 14 تا 22 بخش اصگاهی برنامه های رادیو جوان رو در روز 30 مهر 1399 هجری خورشیدی تقدیم حضورتون میکنیم با افتخار و دعوتون میکنم در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. ما شب قتل نادر رو از منابع مختلف براتون نقل کردیم و علتش که اینکه علی قلی خان یا علی قلی میرزا برادرزاده وفادار نادر، از بس نادر از این مالیات میخواد، این در صدد شورش برمیاد. تماسب قلی خان جلایرم که سپه سالار نادر بوده، وکیل دولت بوده، وکیل دولت یعنی صدر اعظم، اونم دست اتفاق به این میده. منطقه تماسب قلی خان چون نادر خیلی دوست داشته پشیمون میشه. علی قلی خان در نهایت بیشرمی اونو مسموم میکنه و در سیستان به اصطلاح پرچم مخالفت بر بیافرازه. بعد چون نادر ممکن بود به سیستان لشکر کشی کنه، فرار میکنه هرات، چند ماهی در هرات قایم میشه، دوباره برمیگرده. حالا دنبال ماجرا. به طور قطع علی قلی خان در قتل نادر دست داشته، یعنی با این افسرها مکاتبه میکرده و میگفت آقا تا کی شما میخواید تسلیم باشید؟ هر روز میخواد شما رو بکشه. شما هر کدوم که میایید بیرون برمیگردید میگه عجیبه که من امروز منو نکشت. با اینا مکاتبه میکنه، صحبت میکنه و این افراد به اصطلاح نظامی، فرماندهان نظامی همه تصمیم میگیرن که نادر رو بکشن و اینا دیگه به جان آمده بودن که اسامیشون هم گفتیم. اسامیشون رو گفتیم که اینها عبارت بودن از محمد بیگ قاجار ایروانی، موسابه که آیولوی یا آیرملوی افشار تارمی، قوچبه که کماندوزلوی افشار ارومی، حسین بیک شاهوار، میرزا مهدی خان. این محمد بیک عرض شود محمد قلی خان سپه سالار بوده و ضمناً فرمانده گارد سلطنتی بوده. صالح خان قرخلوی ابیوردی، محمد قلی خان افشار ارومی. تکرار میکنم اینو با محمد بیک قاجار ایروانی اشتباه نکنید. محمد قلی افشار ارومی که فرمانده گارد بوده. کشیکچی باشی اینا حالا نشستن یک جلسه‌ای به قول الماس خان کندولعی. افسر کرد بوده که نادر اینو تنبیه کرده بود، از ارتش اخراج کرده بود به علت شکستی که در جنگ با توپال عثمان پاشا این با عقب نشینی خودش کرده بود، این از ارتش دور بود، ولی خب با این فرماندهان رفت آمد داشتن، اینا احتمالاً دوره داشتن، شامانه هار می‌رفتن با هم، همه رو گفته. بعد جریانش خیلی کامله، یعنی چون مورخ ایرانیه برای ما خیلی جالبه که تمام جزئیات رو شنیده از اونایی که قاتل نادر بودن. بالاخره این آقای عرض شود که فرمانده گارد سلطنتی میگه که ما باید نادر رو بکشیم و این محمد قلی خان کشیکچی باشی و میگه که اگر نکشیم فردا ما رو عرض شود میکشن، اغلبشون فرار میکنن، میگه ما نمیتونیم، بعضی از هوش میرن، میگه آقا ما نمیتونیم، ما از نادر میترسیم. بعد دید 10 نفر موندن، از 70 نفر 10 نفر موندن، باقی گفتن ما غلط کردیم، ما نیستیم. به اینها دشنام و فوش داد و بلند شد اون لباس نظامیشو پوشید همراه 10 نفر به قصد نادر و از روی خش و بدون اندیشه رفت تا پای پرده شیری نادر که خودش شکار کننده شیر بود رفتن، که دوباره 3 نفر دیگر از مردان همراهش فرار کردن. گفتن آقا ما میترسیم، ما میترسیم گرفتار بشیم، نادر پدر ما رو در میاره، زن بچه ما رو میکشه. بعد دید که از یارانش 7 نفر باقی موندن. ببر بیباک از درد فریادی کشید، خدا را یاد کرد و به راهش ادامه داد. اینا اشعار کردی ها به فارسی ترجمه شده. از روی خش با خنجر چفت شاه را برید و پرده دیوان را یک جا پاره کرد. گفتم که اون شب نادر در پوش سلطنتی نبود و در چادر یکی از زنانش استراحت کرده بود. به همراه 7 نفر پا را جلو گذاشتن، به راهشان ادامه دادن، شمشیرهای تیز را کشیدن، سپر را بر روی سر قرار دادن، هجوم بردن و چندین خواجه و کنیز را تکه تکه کردن. شیران خونخوار چادر به چادر و با شتاب به شوق پیدا کردن نادر بیگشتن. این ببین این جمله خیلی معروفه، معلوم بس توی چادر نبوده، نادر در پوش خودش نبود، در پوش اون همسر هندیش بود یا یک زن ایرانی، ما نمیدونیم. مانند جلاد چابک خونی و خشمگین سراپرده شاه را سرنگون کردند. هر کس سرش را از خواب بلند می‌کرد، شیران با شمشیرهای تازه تیز شده بر او حمله می‌کردند. دلیران دعوا هجوم می‌بردند و سرش را با شمشیر جدا می‌کردند. صدای امان خواستن و گریه و زاری برپا شد. زنا بلند شدن، اون زنایی که در اون قسمت حرمسرا بودن، چادرهای مختلف، شروع کردن گریه. پس اون زن حق داشت که از اون صاحب منصب خواست منو نجات بده. گفتم براتون که صاحب منصبی رفته بود و گیر افتاده بود موقعی که شیپور زدن و نادر اومد. اون زن بهش پناه داد پشت صندوق‌ها. حالا که این افسرها حمله کردن میخوان نادر رو بکشن، این کودتاچیان، و زنها دارن جیغ میزنن و اینا زنها رو میکشتن، یعنی طوری نفرت داشتن که همه رو میکشتن. صدای شیون افسوس از حرمسرای شاه بلند شد، صدای گریه و زاری، تاریکی، عجز و ذلیلی از خیمه شاه برخاست. بانگ داد و بیداد و خروش بلند بود. نادر سراسیمه و هراسان از خواب بیدار شد، دید که در حرم شورش شیران و صدای دعوای دلیران بلند است. نادر همانند ببر بی‌محابا از خشم خروشی برآورد، از روی دشمنی به خشم درآمد، برخاست و تیغی در دست گرفت. این نکته خیلی جالبه. تیغی در دست گرفت تا سلاح نبرد خودش را آماده کرد. همراهان چون شیر، یعنی همراهان محمد قلی خان، خودشان را به او رساندند. دیدند که ببر کینجو بر روی تخت طاووس است و مانند شاه کیکاووس از خشم می‌خروشد. آیا نادر رو تخت طاووس بوده؟ بله، احتمالاً در یکی از این خیمه‌ها تخت طاووس می‌ذاشتن، چون معمولاً شاهان ایران وقتی می‌رفتن در ولایات تخت رو می‌بردن. این تخت طاووس انقدر قیمتی بود و نادرم انقدر قوی بود و گارد کشیکچیش بسیار قوی بود که این تخت رو می‌ذاشتن. مثلا مردم شرفیاب می‌شدن، احتمالاً این تخت در همون خیمه مخصوص بوده، در همون پوش سلطنتی بوده. برای اینکه بامداد اون روز این تخت تکه تکه شد، زدن با تبر و با پتک و اینا تکه تکه کردن، جوانات شد جدا کردن و هر یک از گوشه‌ای فرار رفتن. این تخت طاووسی که الان توی بانک مرکزی است، این ربطی به این تخت طاووس هندی نداره، چون تصاویر طاووس رو این کنده بودن، درست کرده بودن، به این میگودن تخت طاووس. و اون شب از بین رفت. دو تا الماس داشت، یکی کوه نور و یکی دریای نور. کوه نور روی تاج ملکه انگلیسه، دریای نور در ایرانه. خب نادر برمی‌خیزد، عرض شود که مثل کیکاووس روی تخت طاووس. چند شمع کافور در کنار سر و پاهایش قرار دارند. اطراف تختش چراغانی شده است. بازوبند را بر بازو و حمایل را بر گردنش انداخته، با هیبت مانند زال زابل ایستاده است. این توصیف این شاعره، در حالی که ما در تواریخ خواندیم که نادر خواب بوده، از خواب بیدار میشه و وقتی میبینه میخواد حمله کنه، پاش به عرض شود که تناب چادر میگیره و میفته، که اینا هم سرشو میبرن. خب درخشش جقه تاج نمایان شد و لبهای چتر مرواری چادر شاه را روشن نمود. لباس خواب نادر از جنس حریر والا و دلپسند بود. متکای او مخملی و هدیه‌ای از پرهای پرنده غاز بود. در روی تختی از جنس زر به شدت خشمگین بود و از ترس و هیبتش زهره شیر آب می شد. تا همینجا داشته باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید، سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف.
نام خدا. سلام،
حالتون خوبه؟ چه خبره؟ وضعیت مالیتون چطوره؟ بدهکارید یا بستانکار؟ خب خدا رو شکر که مشکل ندارید. اگر مشکل دارید که همه چی دست خودتونه. از قدیم گفتن از تو حرکت، از خدا برکت. کافیه شما دست رو زانوهاتون بذارید، یه یا علی بگید و موقع است که خدا هم به شما کمک میکنه و روزیتون رو میرسونه. طرح‌ها و ایده هاتون همینجوری فکر رو دست نخورده نذارید بمونه تو مختون، والا گذاشت بمونه. آره کسی نیست عملیشون کنه، ما کمکتون میکنیم به شرط اینکه خودتون بخواید. با ما همراه باشید در پاراگراف رادیو جوان.
پیغام یک جوان ایرانی. به زودی موفقیت خود را در دنیای کسب و کار جشن میگیریم.
پاراگراف.
اونایی که دوست دارن ما رو در فضای مجازی دنبال بکنن فقط کافیه برن در فضای مجازی و اونجا جستجو بکنن پاراگراف آندرلاین جوان، صفحه ما با کلی اطلاعات اقتصادی. یادتون نره.
سلام دوستان، عادل سلیمانی هستم، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
به نام خدا، مهتاب اطلبکن هستم، دکترای جامعه شناسی تغییرات اجتماعی و پژوهشگر حوزه مسائل روستا.
در این برنامه مایلم در مورد ضرورت تدوین سند برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی صحبت کنم.
بسیاری از مردم روستا برای توسعه کسب و کارهاشون از تسهیلات بانکی استفاده کردند و متاسفانه نه تنها موفق به توسعه کسب و کار نشدن بلکه تبدیل شدن به بدهکار بانکی.
برای برنامه‌ریزی توسعه پایدار در روستاهای کشور نیازمند سندی جامع و مانع هستیم که با رویکرد مشارکتی نگاشته شده باشه.
تدوین سند اشتغال روستایی در واقع برای کمک به سامان گرفتن اشتغال روستایی.
در این راستا بر اساس جزء 1 بند الف ماده 27 برنامه 5 سالی ششم توسعه کشور، سند برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی با هدف برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تقویت اقتصاد روستایی،
توسعه اقتصاد صادرات محور برای کلی روستاهای بالای 20 خانوار کشور در حال تدوین و به اتمام.
دیگه همه مردم روستا لازم نیست که کشاورز باشن، برخی از اونها میتونن به سمت این نوع کسب و کارها جلب بشن و روستاها به سمت مشاغل متنوع برن و همین تنوع شغلی موجب توزیع عادلانه درآمد در روستاها میشه.
در واقع این برنامه منتظر تأمین اعتبار و انجام تعهدات مالی و تسهیلات مورد نیاز برای تحقق اشتغال پایدار روستاییان گرانقدر کشور.
من با هوای تو نفس میکشم، بی تو از این زمون دست میکشم، تو خونه منو بهشت منی، تو قهرمان سرنوشت منی، با من ترانه ای از ایران بخون، با من حماس از دلیران بخون، ای مرز عاشقان دوست دارمه، ای مهد جاودان دوست دارمه.
یه بخش داریم تو برنامه‌مون اسم شوخی با خبر است. خیلی هم خوبه. چرا؟ چون لااقلش اینه که دلمون خنک میشه و سر به سر اون کسی میذاریم که خبر رو ساخته. چاره دیگه هم نداریم دیگه. از قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، بخند تا دنیا بهت بخنده. بله این بخش رو با هم دیگه بشنویم. بله متشکرم.
موسیقی خوشحالی؟ خبریه؟
مگه به ما خوشی نیومده؟
چرا بابا؟ ولی آخه معمولا مواقعی که تو خوشحالی به احتمال زیاد یه بخشی از اقتصاد کشور از بین رفته.
اینم تو تازگی خیلی زنده حال شدی با. حالا درسته ازت خوشم میاد، ولی دیگه سوار ماشینت نمیشم ها، گفته باشم؟
شوخی کردم بابا، چرا ناراحت میشی؟ بی جنب بازی در نیار.
نه آخه هرچی میخوای میگی، بعد میگی شوخی کردم.
باش آقا ببخشید، عذر میخوام بهت. حالا نگفتی چرا خوشحالی؟
والا زدم توی بیزینس جدید، قطعات یدکی ماشینا رو که از بین رفته رو میخرم، مفتم میخرم، بعد میفروشم. خوبم میفروشم. ببین من موندم با این همه هوش اقتصادیم چرا تا الان این پلن به ذهنم نرسیده. میگیری چی میگم؟
عجب سودم داره پس ها؟
دیگی مگه من کار بدون سودم میکنم آقا؟ اوه اوه آقا پیچ رادیو تو به چرخون، اخبار شروع شد، بچرخون.
خبرهای اقتصادی. ورود اوراقچی ها به بازار قطعات یدکی خودرو، مردم قطعات دست دوم خارجی نخرند.
یک. ای بابا میگم تو چشت شور مرد حسابی؟
به من شاخه ای؟
آخه ما هر دفعه نشستیم تو ماشینت گفتیم زدیم تو فلان کار، به ثانیه نکشید، کلن اون بازار کار هوا رفت.
به من شاخ عزیز من. بعدشم تو مگه قطعات دستدوی خارجی میفروشی که ناراحتی؟
در حال حاضر خیر، ولی وقتی تبلیغات منفی علیه صنف همساده شروع شده، بخوای نخوای به ما میرسه. هوش اقتصادی نداری این چیزا سرت بشه که راحت.
هشدار صندوق بین‌الملل پول درباره ضربه شدید کرونا بر اقتصاد جهانی.
میگم این صندوق بین‌الملل پول کجاست دقیقا؟
نمیدونم والا. چطور؟
آخه این همه ارد میدن، میخوام برم یکم اقتصاد یادشون بدم، بعد یه وام توپل مپل هم ازشون بگیرم، بهشون یاد بدم کارآفرینی یعنی چی، بگم چطور واسه اقتصاد و مدیریت کرد که هیچ ویروسی نتونه روش اثر بذاره.
شما بری بهشون یاد بدی؟
بله، اقتصاد پویا وقتی بحران شکل میگیره تازه سرعتش دو برابر میشه عزیز من. متا این وسط شما از علم اقتصاد سر در نمیاری؟ هر چی میگم سر در نمیاری کلا. میگی چی میگم متوجه؟
آقا کی میدونه این ارز دیجیتال و بیت کوین دقیقاً چیه؟ ها؟ بخش کارشناسی برنامه امروز رو با هم دیگه بشنویم.
سلام. تو برنامه قبلی راجع به سیستم بلاکچین صحبت کردم و گفتم که بیت کوین و ارزهای دیجیتال اولین کاربرد این فناوری بوده. حالا امروز می‌خوایم راجع به ارزهای مجازی صحبت کنیم. احتمالاً این روزا واژه‌های مختلفی مثل ارز دیجیتال، ارز مجازی، رمز ارز، ارز رمزپایه و یا ارز رمزنگاری شده به گوشتون خورده. همین اول بگم که تمام این کلمه‌ها برگردون یه واژه انگلیسیه و همشون یه چیز و یه مفهومو بازگو می‌کنن و اونم کلمه کریپتوکارنسیه. این واژه انگلیسی از دو تا عبارت کریپتو به معنی رمز و کارنسی به معنی ارز تشکیل شده. تو سالهای اخیر این کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال تبدیل به یکی از بحث‌های مهم اقتصادی دنیا شده و بعضی‌ها اعتقاد دارن ارزهای دیجیتال در سالهای آینده نفوذ بیشتری توی بازارهای معتبر جهانی پیدا می‌کنن. ارزهای دیجیتال همونطور که از اسمشون مشخصه با ارزهای بانکی متفاوت هستند و به صورت دیتا یا اطلاعات دیجیتال مبادله میشن. رمزنگاری تو جنگ جهانی دوم برای اولین بار و برای انتقال پیام و فرمانهای نظامی مورد استفاده قرار گرفت و تو سال 1983 یه دانشمندی به اسم دیوید چاوم برای اولین بار ایده ارز دیجیتال رو در تحقیقات خودش ارائه کرد. ارزهای مجازی یا رمزنگاری شده در حقیقت یه نوع پول اینترنتی هستند که با استفاده از تکنولوژی کریپتوگرافی رمزنگاری میشن و تمام ویژگی‌های پولای رایج رو به جز ماهیت فیزیکی دارن. یعنی مثل اسکناس نمیتونین تو دستتون بگیرین، ولی میشه با ارزهای دیگه مثل دلار و یورو و ریال مبادلش کرد، یا باهاش تراکنش‌های مالی انجام داد، یا مثلا کالا یا خدمات خرید. حالا فرض کنین اگر کرونا نباشه، مثلا شما الان میتونین هزینه سفر به بیش از 80,000 مقصد و جای مختلف توی دنیا رو از طریق یه وبسایتی با ارزهای دیجیتال پرداخت کنین، یا از فروشگاه آنلاین مختلفی میتونین خرید کنین. البته روش استفاده از ارزهای مجازی با حسابهای بانکی معمولی که خودمون داریم متفاوته و راه مخصوص به خودشو داره، ولی استفاده از سیستم پرداختش هم خیلی سخت نیست. خب تا اینجا رو داشته باشین، تو برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به ارزهای دیجیتال صحبت می‌کنیم.
خیلی از ماها ممکنه کتابخون باشیم، اما اینکه چی می‌خونیم و تو زندگی چقدر به دردمون می‌خوره هم مهمه. توی این بخش از برنامه پاراگراف می‌خوایم یه کتاب اقتصادی خوب رو به شما معرفی کنیم که بخونید، لذتش رو ببرید، ازش هم استفاده کنید.
معرفی کتاب اقتصادی. کتاب مبانی اقتصاد نوشته مسعود نیلی. این کتاب با 264 صفحه به ما میگوید که جهان اطراف ما مجموعه‌ای بسیار پیچیده از روابط متقابل عواملی است که آنها را متغیرهای اقتصادی مینامیم. حاصل این روابط پیچیده پدیده‌هایی هستند که در قالب مشاهدات بیرونی متجلی میشوند. رسالت دانشمند کشف روابط موجود بین متغیرهای اقتصادی به منظور توضیح تغییرات مشاهده شده در پدیده‌های اقتصادی است. چرا تورم به وجود می آید؟ چه عواملی موجب بروز پدیده بیکاری می شوند؟ چرا مصرف نوساناتی کمتر از سرمایه گذاری دارد؟ به چه دلیل در کشورهایی که نظام نرخ برابری شناور دارند، نرخ ارز نوساناتی غیر قابل پیشبینی دارد؟ چنین مواردی نمونه هایی از مشاهدات اقتصادی هستند که دانشمندان علم اقتصاد در صدد یافتن پاسخ برای آنها برمی آیند. و شما برای دریافت این پاسخ‌ها میتونید به کتاب مبانی اقتصاد نوشته مسعود نیلی مراجعه کنید.
چقدر خوب که همراه ما بودید امروز در پاراگراف رادیو جوان. این هفته ما سعی کردیم بیشتر در مورد موضوعات اقتصادی مورد علاقه شما حرف بزنیم. تلاشمون رو کردیم، بعد ببینیم که چقدر تو این زمینه موفق بودیم. اگر دوست دارید ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید، یا اینکه اصلا دوست دارید ما به چه موضوعاتی در برنامه پاراگراف بپردازیم، حتما به صفحه مجازی ما یه سری بزنید به آدرس paragraph_jawan. اونجا همه ی نظراتتون رو یه بار برگرد برای ما بذارید، ما هم حتما ازش استفاده میکنیم. تا روز و روزگاری دیگر، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
شرکت داروسازی کارین، تولید کننده مکمل‌های غذایی و رژیمی در ایران، با دارا بودن تجربه مفید، دانش فنی، خط تولید مجهز و نیروی متخصص، توانسته است با ورود به صنعت داروسازی، یکی از تولید کنندگان معتبر مکمل‌های غذایی و دارویی کشور باشد. شرکت داروسازی کارن.
داکت اسپلیت مهر اصل، زیبا و کم صدا. تلفن 021 83 64.
بی صدایی تو خونشه، یا
تو خونشه،
تو خونشه. بی صدایی تو خونشه،
بی صدایی تو خونشه.
جارو برقی های بی صدا و پر قدرت 2500 پاک شما، لوله کلافی به همراه جعبه لوازم جانبی، جارو برقی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
تخفیف ها از راه رسیدن. 28 مهر تا 3 آبان، حراج سون مهرآبان فروشگاه رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور،
ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
شما لایق بهترین هایی.